بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعدانه وأنصاره. در مراتب و مراحلی که برای فعل الهی تصور میشه، آخرین مرحله، مرحله قضا است. در عرف ما قضا و قدر تقریبا مرادف هم استعمال میشه. و اونطور که از بررسی روایات از دیدگاه لغت شناسی برمیاد، این ترادف سابقه طولانی داره و در زمان صدر اسلام هم در ذهن عموم مردم قضا و قدر تقریبا مرادف بود. ولی با دقتی که در معنای کلمه و فرق مفهوم لغوی قضا و قدر به دست میاد، میشه گفت که بین قدر و قضا ترتب هست و تقدم و تأخر هست و مرتبه قدر مقدم بر مرتبه قضا است. قدر معناش اندازه‌گیری بود، ولی قضا معناش اتمام کار، یک سره کردن هست. این دوتا مفهوم را که با هم می‌سنجیم، روشن میشه که مفهوم قضا از نظر ترتب عقلی مؤخر است، چون مرحله اتمام و پایان دادن و یکسره کردن است. ولی مفهوم قدر و تقدیر اندازه‌گیری بود، اندازه‌گیری قبل از اتمام کاره، یکی از مقدمات انجام کاره. با این دقتی که در مفهوم میشه و فرقی که بین قدر و قضا گذاشته میشه، میتونیم بگیم که قدر مرحله ایست که هنوز یک پدیده به مرحله ضرورت نرسیده، یعنی تمام اجزای علت تامش تحقق نیافت، ولذا قابل تغییرم هست، هنوز تعین قطعی پیدا نکرده، ممکنه اون جزء اخیر تحقق پیدا بکنه یا نکنه، یا بعضی دیگه از اجزایی که هنوز از علت تامه تحقق نیافته. ولی قضا چون مرحله اتمام و یکسره کردن هست، به مرحله ای گفته میشه که تمام اجزای علت تامه تحقق یافته باشید و دیگه حالت انتظاری وجود نداشته باشید. این که از قدم هم در عرف ما و هم در عرف مردم صدر اسلام قضا و قدر تقریبا مرادف هم بوده، یک فایده ای در بر داره. با اون این است که با با این تحلیل مفهومی که ما کردیم، مرحله قضا مرحله قطعیته، به خلاف مرحله تقدیر. لازمش این است که اگر چیزی مورد قضا واقع شد، یعنی کارش پایان یافته، قطعی شده، دیگه قابل تغییر و تبدیل نیست. ولی برخورد میکنیم به روایاتی که قضا را دو جور ذکر فرموده، قضایی که غیر قابل تغییر است و قضایی که قابل تغییر است. در واقع طبق تحلیلی که ما کردیم، مرحله قضای غیر قابل تغییر قضای به تمام معنی کلمه هست، اما قضایی که قابل تغییر باشه منطبق میشه بر مرحله تقدیر. همینطور در مورد قدر هم ذکر شده که قدری است غیر قابل تغییر و قدری است قابل تغییر. از طرف دیگه مثلا در بعض روایات که قضا و قدر با هم ذکر شده، بعضی جاها قدر مقدم است بعضی جاها قضا مقدم است. اینها کمابیش میتونه نشانگر این باشه که مفهوم قضا و قدر همونطور که الان هم در عرف ما شایع هست، مفهومی نزدیک به هم و یا گاهی به طور مترادف و مساوی تلقی میشده. به هر حال برای این که روشن بشه دقت در معنای قدر و قضا، اقتضا داره که مرحله قضا بعد از قدر باشه و مرحله نهایی و حتمیت و ضرورت و غیر قابل تغییر بودن باشه، باید مفهوم کلمه قضا رو درست بررسی کنیم، موارد استعمالش را به خصوص در قرآن کریم ببینیم چه مواردی است. این کار یه فایده دیگری هم داره و اون اینه که در بحث‌های داغی که بین اشعری‌ها و معتزله درباره قضا و قدر بوده، معمولاً معتزله از راه تفسیر و تأویل آیات قضا و قدر میخواستن از زیر بار قضا حتمی در برن. اشاعره طرفدار جبر بودند و قضا را در مورد همه افعال اختیاری انسان میپذیرفتند و جبر و قضا را متلازم میدونستند. میگفتند چون قضا الهی عام است و شامل افعال اختیاری هم میشه، افعالی که به ظاهر اختیاری هست، معلوم میشه که همه افعال اختیاری ما در واقع اختیاری به معنای صحیح کلمه نیست، بلکه اینها جبری. معتزله در مقابل اونها میگفتن نه، اختیار را نمیشه انکار کرد، اگه اختیار را انکار کنیم دیگه اصلا دین مفهومی نداره، قانون دیگه معنایی نداره، مسئولیت دیگه معنا نداره، پس باید قضا را ما در افعال اختیاری به یک معنایی بگیم که مناواتی با اختیار نداشته باشه. اون وقت می اومدن معانی برای قضا دست و پا می کردن به یک صورتی آیات مشتمل بر قضا را تفسیر و تأویل می کردن که با اختیار سازگار باشه، لازمش جبر نباشه. مثلا می گفتن قضا به معنای اعلام است، اعلام کردن که لازمش جبر نیست. یا قضا به معنای حکم کردن و فرمان دادن است، این لازمش جبر نیست. خود فرمان خدا میده ولی یک کسی اطاعت میکنه یک کسی نمیکنه. به این صورت ها میخواستن آیات قضا را طوری تفسیر کنند، طوری معنا کنند که مستلزم جبر نباشید. چون فکر میکردن اگر قضا همه جا به همین معنای معروف باشه این مستلزم جبره. وقتی ما مفهوم قضا رو درست بررسی کردیم اون وقت روشن میشه که این جور کارهایی که معتزله در مقابل مجبره و اشاعره انجام دادن این کارها هم ناگاست، مشکل را حل نمی کنه. مشکل را می باید از راه دیگری حل کنه. ابتدا به مواردی که کلمه قضا به صورتهای گوناگون در قرآن ذکر شده می پردازیم، مفهوم اینها را بررسی می کنیم تا معنای دقیق کلمه به دست بیاد. اون وقت وارد بحث قضا به اون معنای خاصی که مورد نظر هست میشیم. بله در قرآن قضا گاهی به معنای یک وظیفه مؤکد، یک ایجاب مؤکد ذکر شده، مثل این آیه شریفه و قضا ربک ان لا تعبدوا اللّه ایّاه و بالوالدین احسانا، یعنی خدا قضا فرموده، موردش قضا، قضا ربک. منظور از این قضا چیه؟ از مورد استعمال به دست بیاریم ببینیم در چه موردی به کار رفته. اون چه متعلق این قضا در این آیه هست چیه؟ ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. دو مطلب، یکی این که جز الله را پرستش نکنی، دوم این که به پدر و مادر احسان بکنی. این دو چیز از واجبات بسیار مؤکده، هیچ استثناء نداره، در هیچ حالی عذری از کسی پذیرفته نمیشه، خیلی اهمیت داره این دو مطلب. اول جز خدا را نپرستی، دوم به پدر و مادر احسان بکن. واجبات زیاده اما خیلی روی این مسئله تأکید شده. در چنین موردی لفظ قضا به کار رفته و قضا ربک یک تکلیف عمومی کلی و مؤکد. بله اینجا قضا بدون شک معناش فرمان دادن و گذراندن یک قانون خیلی شدید و اکیده. معتزله هم به یه همچون مواردی تمسک می کردن که می گفتن قضا همیشه معناش اون معنای معروف نیست، بنابراین اون جاهایی که در مورد افعال اختیاری انسان هست قضا به معنی فرمان دادنه می شدین. خب در بعضی موارد دیدیم واقعا چنینه، قضا در اینجا هیچ معنای دیگری نداره غیر از فرمان اکید. در بعضی جاها قضا به معنی حکم کردن و قضاوت کردن است، حکومت کردن بین متخاصمین، قضاوت، فصل خصومت، رفع نزاع. همین که امروز هم در اصطلاحات خودمون و اصطلاحات حقوقی میگیم حقوق قضایی. مربوط میشه به دادرسی و قضاوت کردن بین طرفین دعوا. به این معنا هم ما در قرآن داریم لفظ قضا به همین معنا به کار رفته. بله مثلا والله یقضی بالحق، خدا به حق قضاوت میکنه. در سوره غافر آیه 20. موارد دیگری هم هست. پس به این معنا هم که به معنی قضاوت کردن باشه به کار رفت. البته جاش اونجاییست که میبایست از طرف قاضی اظهار نظری بشه. گاهی قضا به گونه ای به کار رفته که معنای اعلام هم ازش استفاده میشه. مثلا در سوره بنی اسرائیل یا سوره اسراء که دو تا اسم داره، آیه 4 می‌فرماید و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. به بنی اسرائیل اعلام کردیم، قضایی توأم با اعلام، که شما حتما در روی زمین دو مرتبه افساد خواهید کرد و برتری خواهید یافت. یعنی یک برتری مکتب جویانه خواهید داشت، تسلط پیدا کردن و ظلم کردن و تجاوز کردن از حدود الهی. دو مرتبه شما چنین کاری خواهید کرد و به دنبال هر یک مورد هجوم دشمنانتان خواهید قرار گرفت و اونها شما را تارمار خواهند کرد. و این یک عقوبتی الهی که به دنبال این افساد شما تحقق خواهد کرد. و بعد خصوصیات شده یک می‌فرماید دفعه اول که افساد کردید چه میشه و دفعه دوم چه میشه و بالاخره در پایان امر هم می‌فرماید و ان عدتم عدنا، باز هم اگر عود کنید ما هم عود خواهیم کرد. یعنی مجددا اگر شما برگردید ما هم رفتارمون را و تدبیرمون را و قضایمون را نسبت به شما تغییر میدیم. حالا کاری به داستان و تفصیلش ندارم، همون داستان بختنصر هست که به فلسطین حمله کرد و بنی اسرائیل را تارومار کرد، مسجد را، مسجد الاقصا را ویران کرد و نهایت ذلت را به سر بنی اسرائیل آورد. و از اونجا بود که بنی اسرائیل پراکنده شدن در اطراف کشورها و هر طایفه ای، هر دسته و گروهی در یک جایی متمرکز شدن، وگرنه اینا سخت علاقمند بودن که تا در یه نقطه متمرکز باشن و به طور قبیله‌ای زندگی بکنن. اون حمله بختنصر بود که اینها را پراکنده کرد و متفرق کرد و بالاخره یه عده‌شون به دنبال حمله دوم و تهاجم دوم به طرف عربستان سرازیر شدن که اومدن اونجا در خیبر و جاهای دیگری اطراف مدینه یثرب سکونت بگیرن. این داستان قبل از اینکه انجام بگیره خدا بهشون اعلام کرده بود ما قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، ما به پیغمبرمون وحی کردیم، به وسیله اون پیغمبر به بنی اسرائیل اعلام کردیم که شما چنین کاری را خواهید کرد. لتفسدن فی الارض مرتین، خب در اینجا بدون شک معنای اعلام فهمیده میشه، اما آیا کلمه قضا به معنای اعلام است یا اینکه به گونه دیگری معنی اعلام فهمیده میشه؟ اینجا از مواردی است که معتزله بهش تمسک میکنن که قضا معنای اعلام داره و به این وسیله میخوان از تنگنای مشکل قضا و قدر خلاصی پیدا کنند. حقیقت این است که در اینجا قضاینا اساساً به معنی اعلام نیست، ولی یک روشی در زبان عربی وجود داره که کمتر در زبانهای دیگه مشابهش هست، یک اسلوب خاصی در بیان به نام تضمین و اشراب. باور اینه که دو تا معنا را در هم ادغام میکنه. و حرف تعدیه یا حرف جری که مخصوص به یکی هست در مورد دیگری به کار میبره. نشانه این است که این دوتا معنا در هم ادغام شده، توامن اراده شده. قضا خود به خود متعدی است و با اله متعدی نمیشه، ولی در اینجا با اراده یک شده و قضاینا اله بنی اسرائیل. در اینجا شاهد هست که در قضاینا یک معنای اشراب شده که اون با اله متعدی میشه.